استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من رحمت کریمی دولت
و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور برایتان معرفی میکنیم. امروز دوشنبه 4 فوریه سال 2008 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 3 بعد از ظهر
و در شهر دوشنبه 7 شام. در ابتدا نشر فشرده اخبار جهان را بشنوید در تهیه و تقدیم همکارم طاهری سفر.
رئیس جمهوری غربگرای سربستان بوریس تادیچ در انتخابات ریاست جمهور سیاستمدار ملتگرا تومیسلاف نیکولیچ را شکست داده و در انتخابات کشورش پیروز شد. مقامات کمیسیون انتخاباتی سربستان گفتند بر اساس نتایج مقدماتی انتخابات بوریس تادیچ 51 و تومیسلاف نیکولیچ 47 درصد رای مردم را به دست آوردند. در انتخابات 67 درصد رای دهندگان سربستان شرکت ورزیدند. بوریس تادیچ گفت سربستان در این کارزار استعداد دموکراتیک خود را نمایش داد. خاویر سالانا سیاستگزار امور خارجه اتحادیه اروپا با استقبال از نتایج انتخابات گفت این سازمان خواستار صورت بخشیدن به همایش سربستان با اتحادیه اروپا است.
ما کار با سربستان را ادامه خواهیم داد و می خواهیم تا سربستان با ما هرچی نزدیکتر باشد. به حد ممکن با سرعت با راه اروپا حرکت کند که با اندیشه من اکثریت مردم همین را می خواهند.
انتخابات سربستان در حال صورت میگیرد که انتظار می رود کوسوو ولایت جدایی‌خواه آن کشور خود را به زودی کشوری مستقر اعلام کند. ماموران پلیس و نجات بخشان اسرائیل میگویند یک بمبگذار مرگ طلب امروز خود را در یک مرکز تجارتی در جنوب این کشور منفجر کرده دست کم یک غیر نظامی اسرائیلی را کشت. پلیس دومین بمبگذار را پیش از انفجار کمربند ترکنده اش به هلاکت رسانیده است. بر اثر بمبگذاری که در شهر دیمانه اسرائیل به وقوع پیوست ده تن دیگر مجروح شدند. تا یک سال اخیر بار اول است که اسرائیل شاهد بمبگذاری مرگ طلبانه می شود. گروه شهیدان الاقصا یک حلقه تندروی سازمانی فتح رئیس جمهوری فلسطینیان محمود عباس همراه با دو گروه دیگر تندرو مسئولیت این حمله را بر دوش گرفتند. راجع به مناقشه کارمندان وزارت امور داخلی تاجیکستان که در شرق این کشور صورت گرفت و کنون گزارش های زید و نقیض می رسند. در دو روز پیش بر اثر تیراندازی میان یک گروه ریاست مبارزه با جنایت متشکلانه و یا آمان وزارت امور داخلی تاجیکستان و اداره این وزارت در ناحیه رشت تیراندازی به وقوع پیوست که در نتیجه 4 نفر کارمندان میلیسه جراحت برداشته و رهبری آمان وزارت به هلاکت رسید. گمان می رود که گروه نیروهای مخصوص وزارت امور داخله برای بازداشت رئیس اداره میلیسه هیرشت میرزا خوجا احمدف به این محل آمده است. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه خواهید شنید. بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف برای کمک به بیمارستان و یتیمخانه های تاجیکستان که از سرمای قهرتون رنج میبرند خواستار بیشتر از 700 هزار دلار شده است. بنا به اطلاع رسمی یونیسف وزارت بهداشتی تاجیکستان از این سازمان خواسته است برای گرم کردن یتیمخانه ها و تامین آنها با لباس و جای خواب گرم، جنراتور و مواد اولیه بهداشتی و همچنین رخت خواب کمک کند. یونیسف میگوید بر اثر سرمای قهرتون که حالا هم در تاجیکستان ادامه دارد حداقل 2 کودک در زایشگاه ها بر اثر قطع انتقال نیروی برق جان دادند و 60 درصدی تولدخانه ها در تاجیکستان به آب پاک دسترسی ندارند. کودکان در تمام 3800 مکاتب کشور از سرمای شدید رنج میبرند و قسم زیادی محصلین بنابر سرمای قهرتون به مکتب نمی روند. مقامات رسمی در افغانستان گفتند در جریان یک عملیات مشترک نیروهای محلی و ناتو علیه جنگجویان طالب در ولایت فراه چند غیر نظامی از جمله کودکان کشته شدند. مقامات ولایت جنوب شرقی فراه راجع به تلفات غیر نظامیان در عملیات شام یکشنبه ارقام مختلف می‌دهند. رئیس ناحیه بکوا خان آقا گفت در این عملیات تنها یک جنگجوی طالب و 2 زن و 3 کودک کشته شدند. اما والی فراه غلام محیدین بلوچ گفت در جریان عملیات 10 نفر اکثران اعضای حلقه طالبان کشته شدند. دمیتری راگوزین نماینده روسیه در پیمان اتلانتیک شمالی به دولت لهستان هشدار داده است که سپر دفاعی موشکی آمریکا را در قلمروش جایگیر نکند. دمیتری راگوزین گفته است لهستان باید با تمام همسایه‌هایش روابط دوستانه داشته باشد، اما حکومت لهستان سیاستی رویارویی را پیش گرفته است. این بیانیه راگوزین بعد از آن صدا داد که وزیر امور خارجه لهستان رادوسلاف سیکورسکی گفت کشورش در رابطه با استقرار سپر دفاعی آمریکا در لهستان با توافق اصولی دست یافتند.
تشکر. طاهر سفر بود با نگاه به مهمترین رویدادهای این ساعتی جهان.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون منو رحمت کریم شما و شنوندگان ارجمند را با محتوای مطالب اصلی مجله شامگاهی آشنا میکنیم. دادستانی کلی تاجیکستان در رابطه به حمله بالای گروه زودعمل وزارت داخلی کشور در مرکز رشت پرونده جنایی باز کرد. این زد و خورد چگونه و با عیب کدام گروه به وقوع پیوسته است؟
به فتح کیهان می آورد. امروز نخستین موشک ایرانی آزمایش شد که برای پرتاب ماهواره های تحقیقاتی پیش‌بینی شده است.
دسترسی به تاپ تیجیکو محدود گردید. فشار بالای یک سامانه اینترنتی در تاجیکستان و کمیته دفاع از خبرنگاران حمله ها بالای مطبوعات در سال گذشته را چگونه ارزیابی می کند؟
و بازداشت بعد از 8 سالی پیگردی مقامات ختلان فردی را دستگیر نمودند که گفته می شود همراه با محمود خدایبردیف زیاد تخریب کاری کرده است.
و البته در کلبار مجله گزارش های جالب دیگر هم داریم که از سوی خبرنگاران ما در تاجیکستان و گوشه های گوناگونی عالم تهیه شدند. و شروع میکنیم از موضوعی که امروز هم در سرخط اخبار قرار دارد. دادستانی تاجیکستان خبر داد که در رابطه به هلاکت سرهنگ آلیگ زخرچنکا فرمانده آمان یا گروه تعینات خاصی وزارت امور داخله در یک زد خورد در ناحیه رشت پرونده جنایی باز کرده است. جسد آلیگ زخرچنکا ظهر 4 فوریه در قبرستان نصرانی های دوشنبه به خاک سپرده شد. طور خبر داده بودیم تقریبا نیمه روزی 2 فوریه در شهرک غرب میان کارمندان آمان و شعبه رشتی ریاست مبارزه علیه جنایات متشکلی وزارت امور داخله درگیری مسلحانه به وقوع پیوست که بر اثر آن 4 نفر زخمی شده فرمانده گروه تعینات خاص آلیگ زخرچنکا به هلاکت رسید.
و اما مقامات تاجیکستان تا کنون دلایل وقوع این حادثه و سببهای اعزام گروه ویژه از دوشنبه به رشت را تشریح نکردند و از این رو در رابطه با این درگیری سر و صداهای گوناگون پخش و فرضیه‌های خلاف هم به میان گذاشته می شود. همکارم عبدالقیوم قیمزاد اطلاعی بیشتری در مورد این حادثه را در اختیار شما می گذارد.
جسد اولگ زخرچنکو فرمانده گروه تعینات مخصوصی وزارت امور داخلی تاجیکستان در حال به خاک سپارده می شود که مسئولان اداره مبارزه علیه جرایم سازمان یافته این وزارت راه اندازی کدام یک عملیات مخصوص به منظور بازداشت میرزا خواجه احمدوف سردار شعبه مبارزه علیه جرایم سازمان یافته در منطقه رشت قسمت شرقی کشور را تکذیب می کنند. رجب علی محمد علیوف سردار اداره جرایم سازمان یافته وزارت داخلی تاجیکستان در یک صحبت تلفنی گفت این گروه جهتی انجام یک سفر خدمتی از دوشنبه وارد منطقه رشت شده بود، ولی در صحن حوالی بینای عمر داخلی غرم از سوی افراد ناشناس هدف حمله مسلحانه قرار گرفت.
همه سفر خدمتی رفته بودیم اونجا برای گذراندن جنبه سالانه. بعد بچه‌ها همون تریتوری اداره در اومدن، اداره شعبه منطقوی. منطقوی میدارن اونجا از کافو که اون شخصای نامعلوم تیر میکشوند. یکان خیلی عملیات یکان چی نبود در اونجا. سفر خدمتی برای گذراندن همون دیدن کارگرای همین بود. یراداره شخصای نامعلوم با ما فرام نگیم.
رجب علی محمد علیوف سردار اداره جرایمی سازمان یافته وزارت داخلی تاجیکستان. این در حال است که میرزا خواجه احمدوف سردار شعبه مبارزه علیه جرایم سازمان یافته وزارت داخله در منطقه رشت با رد این گفته ها تایید کرد که گروه تعینات مخصوص وزارت داخله تحت فرماندهی آلیگ زخرچنکا وارد صحنه بنای امور داخله شده و با تهدید آنها را به تسلیم شوی دعوت کرد. به تایید آقای احمدوف وقتی آنها را به تسلیم شوی دعوت می کردند اداره داخلی غرم که در یک بنای سه قبته جایگیر شده است در محاصره قرار گرفته و سوی آن از سلاح های آتش فشان تیرپرانی آغاز شده بود. آقای احمدوف گفت زمان این تیرپرانی آغاز شد که شعبه در حضور دو نماینده وزارت داخله که از دوشنبه آمده بودند در یک جلسه فعالیت خود در سال گذشته را نتیجه گیری می کرد و این دو نفر آمده همچنین کلیه لوازمات شعبه و سلاح‌های آنها را نیز مورد تفتیش قرار داده بودند. آقای احمدوف افزود سبب چنین مناسبت کردن مقامات مرکزی با او را تا کنون نفهمیده است.
فریزا دیدم که همی یک گروپ پریده و ایوازی که همی دوایتی همی لجیست همی تاری تیرشه پا سر کرده. بعد گفتم چیگه باید با من بچه ها کتی کشتگی بدن گفتم که تیز یارو خورا بگیره که کدوم گروه ما رو میزنم با ایقفو هم ایقفو تیر شفشید بده میبینیم وزی که پیش اومدیست ها دو وزی که ایقفو و یا که جرگتول میرفتن دو وزی که ایقفو برای چی اومدن استودن این جایی که زخمی شیدن همون بچه ها همش هست های من نمیدونم با کدوم سبب اومدن همین کار را کردن ما یگان کسا نزدیم و یا ما را زدن که ما را که شب کردن ما جواب تیری جواب شکایدیم.
میرزا خوجه احمدوف سردار شعبه مبارزه علیه جرایم سازمانیافته وزارت داخله در منطقه رشت. درگیری میان گروه های مرکزی و منطقه ای وزارت داخله تاجکستان در شهرک غرم روز 2 فوریه صورت گرفته بود که در نتیجه آن الک زخارچنکو فرمانده گروه تعینات مخصوص این وزارت کشته و 3 نفر از اعضای این گروه زخمی شدند. طبق خبرهای رسیده تیرپرانی 30-40 دقیقه دوام کرده است. سپس گروهی از دوشنبه آمده محاصره را قطع و محل حادثه را ترک کرده است. گفته می شود یک نفر از شعبه مبارزه علیه جنایات متشکل منطقه رشت نیز بر اثر این ترپرانی جراحت برداشته است. حادثه زد و خورد میان گروه های وابسته به وزارت داخلی تاجکستان در منطقه رشت را برخی از کارشناسان یک عملیات ناموفق و غیر کسبی این وزارت ارزیابی میکنند. به اعتقاد این کارشناسان وقوع یک چنین حادثه در منطقه‌ای که زمانی از صحنه‌های اصلی جنگ شهروندی و پایگاه اساسی مخالفین دولت محسوب می‌یافت به حالت روانی مردم اثر منفی گذاشته و باعث ایجاد ترس و ناباوری به ادامه صلح خواهد شد. مهدی صابر یک کارشناس مسائل امنیتی در این باره میگوید:
با اندیشه من هدف از این سفر بازداشت سردار شعبه ششمی نویه ایرشت میرزاخوجه احمدوف بود. وقتی از شهر دوشنبه از یک وزارت قدرتی 5 اتوماشینه مسلح به یگان خبر مثلا به یک نویه میروند و به یگان پرسیش اونا مثلا تیرپرانی میکنند، این دیگر یگان هدف رو نشان نمیدهند. گویا که میرزاخوجه احمدوف در چندین جنایت ها گناهگار میدونستند.
مهدی صابر کارشناسی مسائل امنیتی. شعبه منطقه‌ای مبارزه علیه جنایات متشکل در وادی رشت پس از امضای سازشنامه صلح تأسیس یافته، عمدتاً اعضای آن را سابق رزمندگان نیروهای مخالفین تشکیل می‌دادند. این شعبه در ابتدا نزدیک به 60 کارمند و عین زمان پس از اختصار در سال گذشته 7 کارمند داشته است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
فرضیه‌های مختلف در مورد وقوع درگیری میان گروه‌های وابسته به وزارت امور داخلی تاجیکستان در منطقه رشت که بر اثر آن فرمانده واحد تعینات خاص وزارت امور داخلی تاجیکستان کشته شد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
امروز ایران نخستین موشک کیهانی را آزمایش کرد که برای پرتاب ماهواره های تحقیقات قاطی پیش بینی شده است. با اطلاع تلویزیون دولتی ایران انتظار می رود که تا 6 ماه دیگر تهران نخستین ماهواره تحقیقاتی ساخت این کشور را به مدار زمین بفرستد. همکار ما طاهر سفر می گوید که پرتاب موشک به فضا از سوی ایران با احتمال زیاد نگرانی های کشورهای غربی از برنامه های اتمی ایران را افزون تر بکند.
پرتاب ماهواره به مدار زمین بیانگر آن است که چی گونه فناوری های موشک سازی جمهوری اسلامی ایران پیشرفت کرده است، هرچند مقامات رسمی کشور از گفتن جزئیات در این موضوع خودداری میکنند. تلویزیون دولتی ایران روز دوشنبه نمایش داد که چی گونه موشک موسوم به کاوشگر یک از یک پایگاه کیهانی واقع در محل بیابانی به فضا پرتاب شد.
5 4 3 2 1
ظاهراً برای پنهان نگه داشتنی محل پرتاب موشک، تلویزیون دولتی ایران تنها بدنه موشک و پرواز آن را نمایش داد و تمام. مقامات ایران گفتند که بعد از جشن نوروز نخستین ماهواره تحقیقاتی ساختی داخلی را که امید نامش نهادند به مدار زمین پرتاب میکنند. همین گونه ایران 11 کشور در جهان میشود که مستقلانه قادر است به مدار زمین ماهواره بفرستد. پیش از پرتاب کاوشگر یک به فضا، محمود احمدی نژاد در مراسم رونمایی پایگاه کیهانی ایران شرکت کرد، هرچند محل این پایگاه نیز اعلام نشد. در سخنرانی تلویزیونی محمود احمدی نژاد گفت ایران باید حضوری مؤثر و عملی در فضا داشته باشد و افزود ایران برای استقرار حضورش در کیهان نخستین گام را برداشت. ایران که بنابر برنامه‌های بحث برانگیز اتمی‌اش پیوسته مورد توجه و در صدر اخبار جهانی قرار می‌گیرد، بارها از پیشرفت‌ها در راه فناوری‌های موشک‌سازی اعلام داده است. ماه نویبر مقامات ایران اعلام کردند که موشک نوی را ساختند که قادر به پرواز در مسافه 2000 کیلومتر است. با گفته کارشناسان غربی، ایران راجع به جزئیات فناوری‌های موشک‌سازی خود نهایت کم صحبت می‌کند و از این خاطر نمی‌توان مشخص کرد که واقعاً فناوری‌های موشک‌سازی ایران تا کدام اندازه پیشرفته است. اما میگویند کارشناسان غربی اکثر ابزارهای موشکسازی ایران نسخه برداری شده از فناوری‌های دیگر کشورها از جمله چین و کره شمالی است. آمریکا و دیگر کشورهای غربی ادعا میکنند که ایران جد و جهد دارد تا راه‌های ساختن بمب اتمی را یاد بگیرد. دولت آمریکا گفته است نمیگذارد تا ایران صاحب سلاح اتمی شود و استفاده از راه نظامی برای مانع این امر شدن را صرف نظر نمیکند. اما دولت ایران میگوید که برنامه‌های اتمی‌اش صلح‌آمیز و تنها به خاطر تولید نیروی برق است.
آزمایش نخستین موشک کیهانی ایران که توسط آن ماهواره‌های پژوهشی به فضا پرتاب خواهند شد.
حمله‌ها بالای مطبوعات عنوان گزارش سالانه کمیته دفاع از خبرنگاران است که اخیراً انتشار شد. با اطلاع این کمیته مقرش در امریکا، سال گذشته در کشورهای گوناگون عالم ضمن ایفای وظیفه 65 تن از کارمندان رسانه‌های خبری به هلاکت رسیدند. از نگاه کمیته هنوز هم عراق از کشورهای پرخطر برای خبرنگاران باقی میماند. همزمان مسئولین کمیته از آن اظهار نگرانی کردند که سایه سیاه سانسور در کلیه کشورهای آسیای مرکزی دامن پهن کرده است و این کشورها در فشار بالای صدا و سیما و نشریه های مستقل از روسیه عبرت می گیرند. از جمله در ازبکستان آمده است در گزارش بعد از حوادث خونین اندیجان مطبوعات داخلی تحت نظارت کامل حکومت قرار گرفت، دفترهای هم رسانه های مهم خارجی از جمله رادیوهای بی بی سی، موج آلمان و رادیوی آزادی بسته شدند. سال گذشته در این کشوری آسیای مرکزی دستکم 5 خبرنگار با اتهامی از نگاه حامیان حقوق بشر تقلبی به مهلت های گوناگون روانه‌ای زندان شدند. تفصیلات بیشتر در باره گزارش سازمان دفاع از خبرنگاران را از همکارم میرزای سلیم پور بشنوید.
سال گذشته 2007 مرگبارترین سال برای خبرنگاران در 14 سال اخیر و کشورهای آفریقایی، ایتیوپیا و گامبیا و بعداً روسیه، کشورهای اساسی بوقی کننده مطبوعات در جهان دانسته شدند. گزارش سالانه کمیته آمریکایی دفاع از خبرنگاران که با نام حمله ها علیه مطبوعات نشر شد، شماری خبرنگاران کشته شده در سال گذشته را 65 نفر برآورد کرده است. سال 1994 در جهان و اساسا در کشور جنگ زده آفریقایی رواندا 66 خبرنگار، یعنی یک تن بیشتر از سال گذشته کشته شده بود. کمیته دفاع از خبرنگاران در گزارشش میگوید در 70% موارد خبرنگاران در نتیجه سوی قصد و در باقی موارد در زد و خوردها کشته شده اند. کریستین امانپور خبرنگار شبکه تلویزیونی CNN و عضو هیئت مدیره کمیته دفاع از خبرنگاران میگوید کشتار خبرنگاران مستقل به یک واقعیت تلخ جهان معاصر تبدیل یافته و گروه های و دولت های تنقید شده به خاطر بستن دهان منقد خود هر چی بیشتر به قاتلان زرخرید مراجعه میکنند. کریستین امانپور میگوید
Some died in crossfire or they were in the wrong place at the wrong time.
بعضی خبرنگاران در عین زد و خوردها در یک وقتی ناموافق در یک مکان ناموافق افتاده و به این سبب کشته می شوند، اما در اغلب موارد آنها را به طور منتخب و هدفمندانه تعقیب می کنند و می کشند. در 85% مواردها کشتار خبرنگاران به مجازات می ماند. قاتلان و فرمایشگران کشتارها به مسئولیت کشیده نمی شوند.
هم در گزارش پیشتر نشر کرده خبرنگاران بدون مرز و هم در گزارش کمیته آمریکایی دفاع از خبرنگاران، عراق مرگبارترین قلمرو برای فعالیت‌های خبرنگاری نام برده می‌شود. سازمان آمریکایی میگوید 32 نفر یعنی تقریبا نصف از 65 خبرنگاری کشته شده در عراق به هلاکت رسیده‌اند. گزارش چین را در سبقت کشورهای زندانی کننده مطبوعات در جای اول گذاشته میگوید در این کشور 29 خبرنگار از جمله 18 نفری که برای اینترنت مقاله می‌نوشته‌اند در زندان به سر می‌برند. بنا به آمار کمیته آمریکایی دفاع از خبرنگاران تا تاریخ 1 دکمبر سال 2007 در جهان 127 خبرنگار در محبس به سر می برد. کمیته آمریکایی بخشی مربوط به کشورهای شوروی سابق گزارشش را بازنویسی قانون ژورنالیستیکا را به جنایت تبدیل می دهد عنوان کرده می نویسد از این شیوه ابتدا روسیه کار برد و بعدا ازبکستان و تاجیکستان با راه تحریر قانونگذاری مطبوعات خود به مسکو پیروی کردند. این سازمان رادیوی ایخو مسکوی را تنها جزیره حفظ شده مطبوعات آزاد در روسیه نام برده می نویسد، اما مقامات تلاش دارند مرزهای آزادی را حتی در این تنها یک جزیره باقی مونده هم به تدریج محدودتر کنند. گزارش می گوید روسیه به سبب عقب نشینیش از راه دموکراتیا و آزادی مطبوعات همچنان مورد انتقاد غرب قرار دارد، ولی مسکو اکنون در مقابل هرچی بیشتر از هر نوع به گفته مقاماتش تلاش دخالت خارجی در امور داخلی روسیه هشدار می دهد. از سوی دیگر روسیه تلاش دارد بسیاری از کشورهای پیشین شوروی را دوباره به قلمرو نفوذش برگرداند، از جمله توسط سازمان همکاری های شانگهای که به جز از روسیه و چین 4 کشور آسیای مرکزی را متحد می کند. کریستین امانپور عضو هیئت مدیره کمیته دفاع از خبرنگاران می گوید سایه سیاه سانسور اکنون به تمام آسیای مرکزی دامن پهن کرده است، چون که همسایه های روسیه کشورهای شوروی سابق از کرملین که هرچی بیشتر به چاه خودکامگی فرو می رود عبرت می گیرند. احساس همسنگری با روسیه کشورهای آسیای مرکزی را در امر توسعه حمله به آزادی مطبوعات بی‌باکتر کرده است، می‌نویسد کمیته دفاع از خبرنگاران و می‌افزاید این حال به خصوص در ازبکستان محسوس است. تاشکند طی 2 سال گذشته از حوادث خونین اندیجان مطبوعات داخلی را تحت نظارت کامل درآورد و دفترهای همه رسانه‌های مهم خارجی از جمله رادیوهای بی بی سی، موج آلمان و رادیوی آزادی را که به زبان ازبکی نیز برنامه نشر می‌کردند بسته، آنها را مجبور به ترک قلمروش کرده است. سال گذشته در ازبکستان دستکم 5 خبرنگار به محکمه کشیده شده. کمیته دفاع از خبرنگاران تفصیلات قتل خبرنگار ازبک زبان و مؤسس مجله سیاست علیشر صاحبوف در اوش قرغیزستان را نیز در بخش بود با ازبکستان گزارشی سالانه‌اش آورده است.
حمله ها بالای مطبوعات در ارزیابی کمیته دفاع از خبرنگاران. شنوندگان ارجمند تفصیلات بیشتر را در این باره از مجله آینده ساز پیدا خواهید کرد که در ساعت 2 مجله شامگاهی تقدیم می شود. و اما حالا در ادامه موضوع، مسئولین سامانه اینترنتی تاپ تی جی کام می گویند ایراد کنندگان خدمات اینترنتی در تاجیکستان دسترسی به این سامانه را محدود کردند. در صحبت با همکار ما در شهر دوشنبه برات یوسفی، آنها علت اصلی محدودسازی دسترسی به سامانه را با نشر مطالب انتقادی آید به ناکامی حکومت در حل بحران اخیر انرژی مربوط کردند.
برخی از شرکت های مخابراتی تاجیکستان که مسئول ایروهای اینترنت در کشور هستند دسترسی به سامانه اینترنتی تاپ تی جی کام را محدود کردند. خورشید یعقوبوف مؤسس و مسئول سامانه اینترنتی تاپ تی جی کام با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت بر طبق اطلاع سیستم جمع آورنده آمار داخلی دسترسی به این سامانه از چند شبکه مربوطی شرکت های بزرگ ایروه کننده اینترنتی تاجیکستان و خصوص شرکت بابلون تک قطع کرده شده و در بسیاری از نقاط پایتخت کشور مشتریان امکان باز کردن این صفحه را ندارند. آقای یعقوبوف حدس میزند که علت اصلی قطع دسترسی به سامانه اینترنتیش در شهر دوشنبه انتقاد خوانندگان سامانه از فعالیت حکومت تاجیکستان در بستگی به بحران انرژی در کشور میباشد.
Вавилон Т заблокировал. И по статистике это видно, и по словам людей, которые пытаются через этого провайдера
او میگوید دقیق است که شرکت بابلون ته دسترسی به سامانه تاپ تی جی کام را قطع کرده است. این دلیل را هم آمار سیستم داخلی سامانه و هم خوانندگان صفحه اینترنتی ما تایید میکنند. دسترسی به سامانه تاپ تی جی کام آن زمان قطع کرده شد که در این سامانه مطالب انتقادآمیز مربوط به بحران انرژی نشر میشد و اگر شرکت ایروه کننده اینترنت سامانه مشخص اینترنتی را قطع میکند و دیگر سامانه ها به مشکل دسترسی دارند، پس این مربوط یگان مشکل فنی نیست. خورشید یعقوبوف مؤسس و مسئول سامانه اینترنتی top.com همچنین افزود در سامانه اینترنتیش چند مطلب انتقادآمیز دادوجونی اتاولو خبرنگاری تاجیک مقیم مسکو در مقابل حکومت تاجیکستان نشر شده بود و به دنبال این دسترسی سامانه اینترنتیش به خوانندگان در دوشنبه محدود گشته است. در ضمن مقامات مسئولی حکومت تاجیکستان از پخش کدام یک معلومات دیگر خودداری میکنند، اما در مرکز اطلاع رسانی شرکت بابلون ته به رادیوی آزادی گفتند سامانه اینترنتی top.com در این شرکت ثبت نام نشده است و در ضمن بابلون ته حق ارائه این سامانه به خوانندگان را ندارد.
سایت top.tg را رجیستراسیا نکردگی برای ما دسترسی نداریم، اما سایت که اوایا سوس کنیم، یعنی که ما top.tg را نمیتونیم که راز بلوکیروت کنیم.
ولی این در حالی است که مشتریان خدمات اینترنتی شرکت بابلون ته خارج از پایتخت تاجیکستان در مناطق کشور در صحبت به رادیوی آزادی تایید کردند که آنها واقعا به سامانه اینترنتی top.tg.com دسترسی دارند و مسئولین سامانه top.tg.com همچنین خوانندگان در پایتخت تاجیکستان میگویند به سامانه مذکور تا دهه اخیر ماه ینوار سال جاری دسترسی داشتند. ولی این در حالی است که خورشید یعقوبوف مؤسس و مسئول سامانه اینترنتی top.tg.com میگوید اما محدود کردن دسترسی به سامانه اینترنتی top.tg.com در پایتخت تاجیکستان و شمار خوانندگان این سامانه تاثیر جدی ندارد، زیرا تنها 10% خوانندگان آن در تاجیکستان هستند و اکثرا در خارج به ویژه مهاجرین کاری تاجیک میباشند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه. دادستانی ولایت ختلان تحقیق پرونده باز یک عضوی گروه سرهنگ شورشی محمود خدای بردیف را به انجام رسانیده و به دادگاه محلی ارسال کردند. مقامات دادستانی سعید قربانوف را بعد از 8 سالی در پیگرد قانونی قرار داشتنش بازداشت نموده و او را در یک سلسله عملیات تخریب کاری در شهر قربان تپه مرکزی مأموری ولایت ختلان متهم کردند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی ناصر جانی مأمورزاده.
دادستانی ولایت ختلان پرونده جنایی علیه سعید قادیروف، یک عضو گروهی متشکل مربوط به سرهنگ شورشی محمود خدای بردیف را برای بررسی به دادگاه ختلان ارسال کرد. سعید مراد قادیروف، معاون اولی دادستانی ولایت ختلان، با تصدیق این خبر به رادیوی آزادی گفت مفتشان دادستانی دست داشتن نفری متهم در ترکش های نزد بنای ریاست امور داخلی ختلان، شعبه امور داخلی قرغان‌تپه، فرقه تعینات مخصوص وزارت داخله قرار در ناحیه بختر را ثابت کردند. این انفجارها همگی در شب دویم به سیوم نویبر سال 1998 در شهر قرغان‌تپه رخ دادند. معاون دادستان ختلان سید مراد قادیروف افزود
نسبتی همشتراکی با طرفداران محمود خدای بردیف علاقمند که بودند نسبت کار جنایتی بودیم، اما یافتیم دستگیر کردیم و بعد اتمام رساندن تفتیش پیشکی کار جنایتی برای بررسی به سود روان کردیم. استاتی تحریب کاری با مقصد نوسفور ساختن امنیت اقتصادی و اقتدار
معاونی اولی دادستان ختلان سید مراد قادیروف همچنین گفت که پرونده جنایی علیه سید قادیروف عضو گروه سرهنگ محمود خدای بردیف در ماه مارس سال 1999 افتتاح گردیده و سر از همان سال وی در پایگرد قانونی قرار داشت. مقامات انتظامی او را تنها در آخر سال 2007 در منزل زیستش در ناحیه خراسان 50 کیلومتری جنوب دوشنبه بازداشت کردند. در صورت ثابت شدن گناه سید قادیروف در دادگاه او را جزای تا 20 سال محرومیت از آزادی با مصادره مالکیتش انتظار است. یکی از پیوندان نفری متهم به شرط افشا نشدن اسم و نسبش گفت سعید قادیروف یکی از ده ها جوان مردان است که به اصطلاح اسیر نیرنگ ها و فشار سلاح به دستان محمود خدای بردیف شده است. در همین حال کارشناس محلی دولت شایتیبار میگوید تا این زمان در قرغان‌تپه شماری افزونی پیروان محمود خدای بردیف مورد بازداشت قرار گرفتند، چون سرهنگ سیانگر خدای Бердиев در گذشته در این محل بود و باش میکرد و فرقه نظامی او اصلا از ساکنان این منطقه عبارت بوده است. به اعتقاد آقای شاه اعتبار بعد از فرار محمود خدای بردیف به خارج از کشور چندین پیروی او با درک اشتباه خود به وطن برگشتند و سوی مقامات همانا به زندان کشیده شدند.
منم شاهد یک چند حادثه بودم که همان آدمانی که اینجا دعوت شده بودند و مورد پرسپولیس قرار گرفتند اونها گفتند که اونها با محمود خدای بردیف یگان کاری نداشتند، تنها خیال میکردند که این یک قسم نظامی دولتی است و برای برقرار نمودن دولت قانونی پشتیبانی از محمود خدای بردیف میکنند و همین طور فریفته محمود خدای بردیف شدند.
دولت شاه تیمور کارشناسی محلی از قرانتپا عین زمان در ولایت ختلان دست کم 30 نفر از پیروان سرهنگ محمود خدای بردیف در پایگردی قانونی قرار دارند و بیش از 10 ساکن این منطقه تنها در 2 سال اخیر با همین جرم روانه زندان شدند. در خیابان مرکزی شهر قرانتپا نزدیکی بنای شعبه امور داخله رسمی خودی محمود خدای بردیف در میان متهمین دیگری که جستجو میشوند اوخته شده و از شهروندان درخواست گردیده است هر معلوماتی که اوید به این سرهنگ شورشی در اختیار دارند به مقامات ارائه بکنند. ناصر جان امامزاده، رادیوی آزادی.
به دادگاه ارسال شدن پرونده یک دیگر از همصفان محمود خدای بردیف در ولایت ختلان. شنوندگان ارجمند، اگر میخواهید بدانید که در ادامه مجله شامگاهی باز کدام گزارش ها صدا خواهد داد، از نزد رادیوهای خود دور نروید. بعدی پخش یک پاره ترانه شما را با محتوای مطالب نیمه دوم مجله شامگاهی آشنا میکنیم.
بود از آوازخوان شناخته شبنم سورایا و اکنون نگاه به سرخط گزارش های بعدی مجله شامگاهی.
اهدافش در آسیای مرکزی دست می بردارد. هرال تریبیون و ادامه تلاش های امریکا برای تقویت حضورش در منطقه مطمئن نیست.
یک سال زندان برای برانگیختن نیزای قومی. چرا مقامات دادستانی روسیه پرونده های کشتار نمایندگان دیگر اقوام را بیشتر چون اوباشی ارزیابی میکنند؟
آیا تاجیکستان و قرقیزستان تجهیزات برقی از زمان شوروی میراث مانده را نو میکنند؟
و دو مش زن تاجیک برای شرکت در بازی های المپی در شهر پکین اجازه پیدا کردند. مجله شومگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. یادآور میشوم که امروز 4 فوریه سال 2008 میلادی است و نشر اولی مجله شومگاهی را برایتان از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیاپور و از شهر دوشنبه همکارم رحمت کریمی دولت تقدیم میکنیم.
نشریه امریکایی اینترنشنال هرالد تریبیون در شماره اخیرش نوشته است تغییر یافتنی سیاستی واشنگتن در قبال کشورهای آسیای مرکزی از احتمال دور نیست و این هم بعید نیست که به خاطر بهبودی روابط خود با کشورهای خودکامه شوروی پیشین امریکا از موضع‌گیری های اصولی پیشینش کمی عقب نشیند. منظور پیش از همه روابط امریکا با ازبکستان است که به دنبال رویدادهای خونین اندیجان دچار سردی شد و این سردی تاشکند تا 3 پیش نزدیکترین شریک امریکا در آسیای مرکزی دوباره به دامن روسیه و چین رقیبان امریکا در صحنه منطقه تیلا داد تاشکند را. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکارم میرزای سلیمپور.
نشریه امریکایی اینترنشنال هرالد تریبیون با اشاره به ملاقات 10 پیش ادمیرال ویلیام فالون فرمانده ستاد مرکزی نیروهای امریکا با رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف در تاشکند می‌نویسد این ملاقات نیز می‌تواند همچون پیام دیگری واشنگتن مبنی به تغییر احتمالی موضع‌گیری‌اش در قبال کشورهای خودکامه شوروی پیشین تلقی شود. ادمیرال فالون گفته است او کدام یک برنامه بزرگی در مورد ازبکستان با خود نداشت و موضوع دسترسی دوباره نیروهای امریکا به پایگاه‌های هوایی ازبکستان و یا استفاده هواپیماهای امریکایی از حریم هوایی این کشور آسیای مرکزی در ملاقات او و کریموف در تاشکند مطرح نبوده است. فرمانده امریکایی گفته تنها قصد او از این سفر شروع دوباره گفتگو بین تاشکند و واشنگتن و بررسی راه‌های رفع سردی افتاده در روابط بین دو کشور بوده است. اما مؤلف هرالد تریبون می نویسد قصد ادمیرال از دیدار تاشکند خیلی فرانتر از آنچه که می گوید به نظر می رسد. روابط امریکا و ازبکستان در پی رویدادهای خونین اندیجان در سال 2005 به سردی گرایید. تاشکند آشوب مردم در اندیجان را به خاک و خون نشاند که موج شدید انتقاد را از سوی غرب از جمله امریکا به بار آورد. تاشکند به دنبال از پنتاگون خواست نیروهایش را از پایگاه هوایی خان‌آباد بیرون کشد. مؤلف می‌افزاید عقیده گسترش دموکرات که پرزیدنت آمریکا جورج بوش از آن دم می‌زد چندان گسترش پیدا نکرد و اکنون برای خود در پورتفلی منافع گسترده‌تر آمریکا در منطقه جای پا می‌جوید. هرالد تریبیون می نویسد واس هم نظر به 3 پیش خیلی تغییر کرده است. 3 پیش جهان شاهد سلسله انقلاب های رنگی در گرجستان و اوکراین بود که بر امیدواری های احزاب مخالف در مورد رسیدن به جامعه های مدنی در کشورهای شوروی سابق افزوده بود و در فوریه همان سال 2005 بود که جورج بوش اعلام کرد هدف اصلی و نهایی رهایی مردمان از زیر بار ظلم و ستم و ختم استبداد در تمام جهان است. ماهی بعد آشوب مردم در قرقیزستان منجر به سقوط دولت اسکر آقایف شد. ماهی می همان سال ازدحام در اندیجان ازبکستان به تظاهرات برخاست. تظاهراتی که از سوی تاشکند با استفاده از زور سلاح و ارتش بی‌رحمانه سرکوب کرده شد و صدها تن از تظاهرگران بی سلاح در نتیجه کشته شدند. غرب چنین برخورد پرخشونت با تظاهرگران را محکوم کرد. اما انزوای بین المللی باعث باز هم در خود فروترفتن اسلام کریموف شد. او طلب تحقیق بین المللی رویدادهای اندیجان را رد کرد و با چین و روسیه نزدیکتر شد. اما بروس پنیر تحلیلگر اموری آسیای مرکزی در رادیوی آزادی میگوید اکنون تنها با یک سفر کوتاه ادمیرال فلان نمیتوان درباره کدام تحول قابل ملاحظه در روابط امریکا با ازبکستان حد زد.
Ну, конечно, Вашингтону всегда интересно, что происходит в Средней Азии, и у них было
Албатта он чи дар Осиёи марказӣ мегузарад, барои Вашингтон ҳамеша ҷолиб буд ва Амрико дар ин минтақа гоҳе кам ва гоҳе бештар, вале ҳамеша нуфуз дошт. Сафари адмирал Фалон ба Узбекистон танҳо қадами аввал дар роҳи эҳёи равобит буда метавонад, на бештар аз ин. Дар ҳоли ҳозир ин бештар ба фоидаи Каримов аст, ки дар арафаи сафари расмиаш ба Русия мехоҳад ба Москва нишон диҳад, ки ғарб امریکا هنوز هم روی تاشکند حساب میکند، یعنی ازبکستان هر وقت میتواند روابطش با امریکا را برقرار کند. فکر نمیکنم که بعد از رویدادهای اندیجان این ممکن باشد، اما ازبکستان با کریموف و یا بی او یک کشور کلیدی برای امریکا در منطقه باقی میماند.
так будет и с Каримовым и после Каримова.
بروس پنیر تحلیلگری رادیوی آزادی. اما برگردیم به مطلب هرالد تریبیون. روزنامه امریکایی می نویسد روندهای دموکراتی در منطقه بعد رویدادهای خونین اندیجان قطع شده میدان را به جریانهای به تعبیر مؤلف عکس الانقلابی خالی کردند و به نظر می رسد که این سبقه در کلیه مسائل چی بزرگ و چی ریزه با پیروزی جناهای مشزور انجام یافته است. هرالد تریبیون از سرنوشت محمد روزی اسکندروف رئیس حزب دموکرات تاجیکستان نیز یاد آورده است که بعدی اعلام شرکتش در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان با کمک روسیه بازداشت و در ماه اکتبر سال 2005 به 23 سال زندان محکوم شد. هرالد تریبیون همچنین از ادامه فشار و تعقیب دیگر اندیشان در کشورهای گاز و نفتخیز قزاقستان و ترکمنستان و آذربایجان و از دستاوردهای انقلابی سال 2005 دست کشیدن مقامات کنونی قرقیزستان صحبت میکند و میگوید سفر ادمیرال ویلیام فالون به تاشکند در همین گونه یک فضای سیاسی صورت گرفت. و همگی ماه بعد از انتخابات از سوی اسلام کریموف صحنه سازی شده که به او امکان داد برای دوره سوم به کرسی رهبری این کشور بنشیند. آن هم علی‌رغم طلب قانونی اساسی ازبکستان که زمان ریاست جمهوری را برای هر نفر با دو دوره محدود کرده است، می نویسد نشریه آمریکایی.
نظرها به دورنمای حضور آمریکا در آسیای مرکزی.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. از تعداد عمومی مهاجران از کشورهای سابق شوروی که در پایتخت روسیه کار و زندگی میکنند 18% شهروندان تاجیکستانند. نشریه تروچوبی مسکو با تکیه به اطلاعی خدمات فدرالی مهاجرت روسیه نوشته است میانی با اصطلاح گستربایترها تعداد ساکنان اوکراین و ازبکستان از همه بیشتر است و تاجیک‌ها فقط در رده سوم جای گیرند. از همه بیشتر 31% مهاجران در بنیاد انشاءات‌های گوناگون مسکو کار میکنند و شماره از همه بیشتر کارگران در این بخش نیز اوکراین‌ها و مولداوی‌ها بودند. فقط 4.5% مهاجران مشغول به بناکاری شهروندان تاجیکستانند. میان راننده‌های نقلیات مسافربری مسکو تعداد اوکراین‌ها و ازبک‌ها بیشتر بوده است. نویشته نشریه اترود همچنین عقیده معمول را درباره آن که تاجیکان در مسکو اساساً به فروشی یا روبوچین مشغولند نیز تکذیب میکند. کوچه و خیابان‌های مسکو را اساساً قرقیزها و مولداوی‌ها پاکوری میکنند و تعداد تاجیکان در این بخش همگی 2% را تشکیل میدهد و خلاص.
و اما شاید تاجیکان در روسیه نظر به نمایندگان دیگر ملت‌ها از همه بیشتر مورد خشونت قرار بگیرند. سال گذشته به تاجیکستان جسد 356 شهروند کشور انتقال شد که به اطلاع رسمی 69 نفری آنها از سوی ملت‌گراهای روس کشته شدند. و اما گفته می شود که بیشتری این پرونده‌های مربوط به کشتار شهروندان تاجیکستان از سوی مقامات دادستانی چون اوباشی ارزیابی شده و دادگاه نیز مجرمان را با همین عیب یعنی اوباشی محکوم به زندان کرده است. اخیراً دادگاه شهری مایکوپی روسیه یک دانشجو را که نواری ویدیویی قتل یک شهروند تاجیکستان و یک ساکن جمهوری داغستان روسیه را از طریق اینترنت پخش کرده بود نیز همگی برای یک سال روانه زندان کرد. اما تا هنوز آنهایی که در این حادثه پروحشت و دور از آیین انسانی دست داشتند مشخص بازداشت و مجازات نشدند. گزارش همکار ما در شهر مسکو رسول شادان را بشنوید.
اخیراً در شهر مایکوپ جمهوری خودمختار ادگیه فدراسیون روسیه مرافعه دادگاه ویکتور میلکوف برگزار شد. ویکتور میلکوف در این مرافعه اقرار شد که صحنه قتل دو نفر را که یکی گویا تاجیک بود و دیگر داغستانی از سوی نیروهای تندروی روسیه را در اینترنت جای داده است و با گفته وی او درباره مؤلف این صحنه قتل اطلاع نداشته است و خواسته است که این موضوع را مورد بحث در اینترنت قرار بدهد. ویکتور میلکوف گفته است که او را دستگیر نکردند بلکه او خودش داوطلبانه به پلیس رفته است. با وجود این آقای میلکوف از حکم دادگاه اظهار نارضایتی کرد. من خود را برای جامعه خطرناک نمی شمارم. من با حکم دادگاه راضی نیستم که او مرا به یک سال زندان محکوم کرده است. من برای هیچ کس خطرناک نیستم. من در خیابانها هیچ کس را برای کشتن دیگر ملتها دعوت نکردم و به دلیل چی مرا به حبس می کشند این برای من روشن نیست.
обвинениям, и мне непонятно.
این نوار ویدیویی که سر و صداهای زیاده رو به میان آورد در دست بررسی است و مؤلف اصلی این نوار نیز شناسایی و دستگیر نشده است. این در حال است که این صحنه قتل را یک گروه ناشناس از حزب سوسیالیستان ملتگرای روس بر عهده گرفته است. اما از سوی دیگر همین حزب گفته است که ما با این گروه رابطه نداریم. در حالی که این گروه ناشناس خود را یک بخش نظامی این حزب تلقی کرده است. همچنین این گروه گفته است که کلیه مردم آسیا و قفقاز را از روسیه بیرون میکنیم و آثار افراد نجات پرست را از زندان ها آزاد میکنیم. رسول شادان، رادیو آزادی، مسکو.
حکم دادگاه شهری مایکوپی روسیه در برابر یک دانشجوی ملتگرای روس که نوار ویدیویی قتل یک شهروند تاجیکستان و یک ساکن جمهوری داغستان را از طریق اینترنت پخش کرده بود.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید. www.azadi.org
مجله شامگاهی را با گزارش ها از منطقه ادامه می دهیم. در یک نشست در شهر بیشکک گفته شد تجهیزات انتقال نیروی برق که در قرغیزستان و تاجیکستان هنوز از زمان شوروی میراث مانده است باید نو کرده شود. در این نشست همچنین بحران انرژی در آسیای مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. همکار ما در شهر بیشکک میرسول فرغانی میگوید که در این نشست نمایندگان تاجیکستان شرکت نداشتند، هرچند آنها دعوت شده بودند.
در بیشکک مسئله افزایش بار شبکه‌های برق و فرسوده شوی تجهیزات آن در مثال تاجیکستان و قرغیزستان و قزاقستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گفته می شود که این صحبت با ابتکار وزارت صنایع برق و ذخایر مواد سوخت قرغیزستان راه اندازی شد. باطرقل بایتوف کارمند مسئول این وزارت به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که متاسفانه نمایندگان تاجیکستان در این صحبت اشتراک کرده نتوانستند. و افسود ولی جانب تاجیکستان همتایان قرغیز و قزاق خود را با وضعیت آشنا نموده بودند که در این فصل سرما مردم این کشور را به کمبود نیروی برق دچار نموده است. باطرقل بایتوف میگوید اشتراکچیان صحبت میز گرد و چنین نتیجه رسیدند که به خاطر بهبودی وضعیت در تاجیکستان و قرغیزستان و قزاقستان از تجهیزات کهنه و فرسوده زمان شوروی سابق باید صرف نظر کرد. موصوف گفت بدون بالا بردن نرخ نیروی برق و جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی این سه کشور به ترمیم تجهیزات شبکه‌های برقی خود نائل نخواهند شد.
чтобы улучшить эту ситуацию, чтобы зимой дефицит немножко уменьшить, оборудование обновить, ремонтировать, нужны средства.
کارمند وزارت صنایع برق و ذخایر مواد سوخت قرغیزستان تذکر داد که در همین حال در تاجیکستان نسبت به قرغیزستان و قزاقستان نرخ نیروی برق در حد کمترین مقرر شده است.
конечно, Таджикистан в СНГ имеет самый низкий тариф.
باطرقل بایتوف افسود که به این حد مینیمالی مقرر کردن نرخ خرج را که برای تولید و انتقال نیروی برق مصرف خواهد شد جبران کرده نمیتواند. موصوف گفت از این لحاظ تاجیکستان مجبور است که در این شبانه روز به اهالی 2 یا 3 ساعت نیروی برق دهد. با گفته آقای بایتوف در قزاقستان نرخ 1 کیلووات نیروی برق نسبت به قرغیزستان 4 برابر و در قبال تاجیکستان به 8 مراتب زیاد مقرر شده است. گفته شد که نصب تجهیزات نیروی برق در قرغیزستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی به سالهای 70 قرن گذشته راست می آید و بیشک این تجهیزات احتیاج امروزه کشورها را برآورده نمی سازد. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
بررسی بحران مربوط به انتقال انرژی در آسیای مرکزی در یک نشست در شهری بیشکک.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه
و اکنون رو میاریم به گزارش ها از مناطق تاجیکستان. بر اثر ترمه بیش از 30 راننده و مسافر در دو جانبی نقب انزاب یا استقلال بند ماندند. همکاری ما در وادی زرفشان شاهین روشن گزارش میدهد که عین حال مقامات رفتهای نقلیات از طریق این نقب را منع کردند.
بیش از 30 نفر رانندگان و مسافران و زیاده از 15 ماشین های باربر
پی دو شبانه روز است که بر اثر لغزش تغمه و مسدود شدن راه در قسمت جنوبی نفتی استقلال از هر دو جانب راه بند ماندند. انظور رجبوف ناظر خدمات نقلیات منطقه زرافشان در صحبت با رادیو آزادی گفت بنابر آن که در قسمت جنوبی نفت استقلال از کیلومتر 73 تا به کیلومتر 79 در 6 موضع ترمه فرامده است، عبور و مرور وسایل نقلیه در این شاهراه کوجن دوشنبه موقتا قطع شده است و مسافران و ماشین‌های بارکش و سبکرو منتظر کشادن راه میباشند. این در حالی است که هوا در منطقه اطراف نقل انزاب روزانه 13 درجه و شبانه تا 20 درجه سرد میباشد. با تایید همین منبع عین زمان برای راننده ها و مسافران از روی امکان حکومت ناحیه عینی و نهادهای مسئول شرایط ضروری زیست را مهیا نمودند. در همین حال عبدالغنی جورقلو سردار بازرسی دولتی اتومبیلی ناحیه عینی میگوید بنابر در حال حاضر تحت هر لحظه فرامدن ترمه و بارش برق زیاد شاهراه خوجند دوشنبه توسط نقب انزاب طریق رسمی بسته میباشد و تنها گفتگو برای ماشین هایی که در ساختمان نقب انزاب فعالیت دارند عبور و مرور اجازت داده شده است. این در حالی است که شاهراه مجبور یگانه جاده است که توسط نقب انزاب و گردنه شهرستان مرکز استان سوخ شهر خوجند را با مرکز جمهوری می پیوندد و در حالت بسته بودنش مردم وادی زرافشان در بنبست اقتصادی و اجتماعی قرار می گیرند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
بر اثر ترمه در دو جانب نقب استقلال در محاصره قرار گرفتن گروهی رانندگان و مسافران.
برنامه‌های بامدادی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41، 31 و 25 متر. بخشی همزمانی برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.azadi.org و www.azadi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
و اکنون از رویدادهای فرهنگی تاجیکستان. برای نخستین بار در کشور فرهنگ الکترونی تاجیکی به روسی و روسی به تاجیکی تهیه شد. این فرهنگ که از جانب دانشمندان اکادمی علوم تاجیکستان آماده شده است، بیش از 170 هزار عباره و کلمه های روسی و تاجیکی را در بر می‌گیرد. همزمان متخصصان اکادمی برنامه تحریر کامپیوتری زبان تاجیکی با خط سیریلیک را نیز تهیه کردند. گزارش سیاف میزراب، همکار ما در شهر دوشنبه.
در تاجیکستان برای نخستین بار فروش فرهنگ الکترونی روسی به تاجیکی و تاجیکی به روسی برای کامپیوتر راه اندازی شد. مسئول نشر لغات الکترونی پژوهشگاه ریاضی فرهنگستان علوم کشور است. ظفر عثمانوف اکادمی علوم تاجیکستان و یک تن از متصدیان فرهنگ جدید الکترونی در صحبت به رادیو آزادی گفت تا این زمان در کشور و عموما در شبکه جهانی اینترنت لغات مزبور که مرتب از ترجمه 42 هزار واژه و 23 هزار عباره ریخته تاجیکی به روسی و همزمان 72 هزار کلمه روسی به تاجیکی و حدود 50 هزار عباره روسی به تاجیکی برگردان شده نبوده است. این هم در حال است که به اطلاع اکادمی کوسمانوف فروش این دو فرهنگ توسط دکانهای مخصوص راه اندازی شده است و به خاطر جلوگیری از قاچاق لغات مزبور کارمندان این پژوهشگاه بر طبق درخواست مشتری آن را در کامپیوتر برگزیده وصل می کنند. قیمت یک لغت الکترونی حدود 150 سومانی است. آقای عثمانوف افزود این نخستین فرهنگ کامل الکترونی روسی و تاجیکی است. و اما کارشناسان میگویند لغات جدید الکترونی یک کمبود کلیدی دارند که نسخه اصلی فرهنگ روسی و تاجیکی سالهای 50 و 80 عصر پار بودند و در اکثر موارد فرهنگ مزبور اصطلاحات رایج در دوران شوروی را استفاده برده است. زبانشناسان میگویند مسئولین باید برای تهیه لغت نخستین الکترونی از اصطلاحات جدید کار میگرفتند و زبانشناسان را به این کار جلب میکردند. در همین مورد پژوهشگاه ریاضیات فرهنگستان علوم جمهوری تاجیکستان نخستین برنامه تحریر کامپیوتری برای زبان تاجیکی سیریلیک را تهیه کرده است که فروش آن را توسط دیستریبیوتر یا شرکت میانه‌رو و در شکل لوح فشرده یا دیسک روزهای نزدیکترین راه اندازی خواهد کرد. سیاف میزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مجله شمگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شاره امام نرزالله لطیف شما را با نوگونه های ورزش از جمله پیروزی دو مرزان تاجیک در قوازمایی های بین المللی در تایلند آشنا میکند.
دسته منتخبی بوکسی تاجیکستان در نخستین مسابقه انتخابی المپی آسیایی در تایلند صاحب 3 مدال و 2 راه خط به المپیاد پکین 2008 گردید. این مسابقه در شهر بانکوک با شرکت 141 مشت زن از 28 کشوری قاره از روی 10 درجه وزن ها طول 9 روز ادامه کرد. انور یونسوف در وزن تا 51 کیلوگرم در رقابت نیمه نهایی بر پک جانگ چول از کره شمالی از روی امتیاز با نتیجه 15-3 دست بالا شده و سبقت نهایی راه یافت و از بین مشزن های تاجیک اولین شده صاحب راحت به بازی های المپی سال 2008 گردید. سپس او در رقابت نهایی نماینده کره جنوبی لی اوک سونگ رو با نتیجه 16-8 شکست داده مقام اول را کسب کرد و با مدال طلا سرفراز شد. جهان قربانوف در وزن تا 81 کیلوگرم در دوره نیمه نهایی بر چنگیز بورباشف از قرغیزستان با نتیجه 24-10 پیروز شده به فینال برآمد و راحت المپی به دست آورد. بعدن او در رقابت نهایی بر زنگ خیاوپینگ از چین در راوند سوم غالب آمده مقام اول را کسب کرد و با مدال طلا مکافاتانیده شد. مشتنی دیگری تاجیک شیرعلی دوستیف که در رقابت نیمه نهایی از نماینده قزاقستان بیرجان زکیپوف از روی امتیاز با نتیجه 8-12 مغلوب گشت صاحب مدال برنجی شد ولی از راحت المپی بی نصیب ماند. باباجان محمد رسولوف رئیس فدراسیون بوکس تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت اعضای دیگری دسته منتخب کشور در سومین مسابقه انتخابی المپی که از 16 تا 22 مارت در شهر آستانه قزاقستان دایر می‌گردد برای دریافت راحت‌ها به المپیاد پکین تلاش خواهند کرد. جناب محمد رسولوف افزود
در اونجا مثلا جایزه داران این مسابقه صاحب راحت میشوند، یعنی باز یک مسابقات دیگر برای راحت گرفتن امکان میتهد به ورزشکاران تاجیکی برای راحت قوازمایی کنند.
بدین ترتیب ورزشکاران تاجیک تا امروز 5 راحت به المپیاد پکین به دست آوردند. یادآور میشوم قبل از مشتزنها انور یونسوف و جهان قربانوف، گرس انداز دلشاد نظرف، پهلوانان رسول باقیف در رشته گوشتی جودا و یوسف عبدالسلاموف در نوع گوشتی آزاد صاحب راحت های المپی گردیدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های ورزش تقدیم شد و اینجا شنوندگان ارجمند نشر اولی مجله شمگاهی پایان می‌یابد.
و اما برنامه های ما ادامه دارند. حالا البته بعد از پخش یک ترانه نشر فشرده اخبار جهان را می‌شنوید و سپس مجله آینده ساز و مجله سیاسی چشمانداز تقدیم می‌شوند.
منور احمد کریم برای تقدیم نشر جنبستی مجله شمگاهی بعد تقریبا یک ساعت باز به استودیو برمیگردیم. با ما بمانید.
ورزام را چی ورزی شگر عشق ورزی نیست در پای کو قامتی بالا غنیمت سروی سقفی سینه‌ای زی
ای هیچ کس این در غمی من سر نخوسته ای بی من سبی عاشقی شیدان غنیمت هست بی من سبی
عاشقی شیدان. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شومی شما بخیر. امروز دوشنبه 4 فوریه سال 2008 میلادی است و من طاهر ظفر با بخش دوم خبرها در خدمت شما.